سلام به شما همراهان عزیز درخت کلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ لحظه هاتون پر از نور. من سارا فیض هستم، مؤسس، محقق و مدرس درخت کلام. توی این چند تا اپیزود اخیر درخت کلام به موضوع سبک‌های ارتباطی پرداختیم که تا الان سبک ارتباطی منفعل رو گفتیم، سبک ارتباطی تهاجمی رو گفتیم و توی این اپیزود می‌خوایم در مورد سبک ارتباطی منفعل تهاجمی یعنی passive aggressive communication صحبت کنیم. در این نوع ارتباط فرد احساسات یا افکار منفی خودش رو به طور مستقیم ابراز نمی‌کنه، بلکه از طریق رفتارهای غیر مستقیم و اغلب سرد و حتی ناراحت کننده میاد اون رو نشون میده. افراد توی این نوع رابطه معمولاً به جای بیان مستقیم ناراحتیشون یا مخالفتشون از راه‌هایی مثل یه سکوت طولانی یا اینکه مثلا دیر پاسخ بدن، رفتارهای نیش و کنایه دار یا حتی کارهایی که ازشون خواسته شده رو انجام ندن، اون وظایفی که بهشون محول میشه رو انجام ندن، یه جور ابراز نارضایتیه، یه جور اعتراض این رفتار. این نوع سبک ارتباطی زمانی دیده میشه که فرد نمیخواد یا نمیتونه احساسات منفی که داره تجربه میکنه رو به صورت مستقیم و سالم بیاد بیان کنه. این رفتارها ممکنه به شکل‌های غیر صریح ولی آزاردهنده در روابط شخصی یا کاری بروز پیدا کنن و در دراز مدت منجر به تنش و سوء تفاهم میشن. اما بررسی کنیم ریشه و دلیل به وجود اومدن این سبک ارتباطی توی فرد. اول خب طبیعتاً تجربیات دوران کودکی، محیط خانوادگی، شیوه های تربیتی اثر گذاشته که فرد تو کودکی یاد نگرفته یا اجازه نداشته احساسات منفی خودش مثل خشمش یا ناراحتیشو به صورت مستقیم بیان کنه. حالا یا تنبیه می شده یا بی‌اعتنایی می دیده. خلاصه در درونش به این نتیجه رسیده که من پذیرفته نمی شم اگه خشم یا ناراحتیمو بیام بگم. احساس شرم مثلا بهش حتی داده شده، مثلا هر بار اومده حسشو گفته تحقیر شده که مثلا همونطور که خیلی هم دیدید مثلا آدم که نباید گریه کنه، ای بابا این چه رفتاریه، خشم که نشد راه بیا درست حرف بزن. میدونید یعنی خیلی جاها فرد سرزنش شده و احساس شرم پیدا کرده و به تدریج ممکنه حتی به رفتارهای تهاجمی هم روی آورده. به جای روبرو شدن مثلا با مسئله و احساسات خودش، یاد گرفته طی اون اتفاقات دوران کودکی که بیاد اونا رو سرکوب کنه و حالا که نمیتونه خیلی هم تو خودش نگه داره، بیاد غیر مستقیم حالا با یه قهری، با یه رفتار یه جوری اینو بیان کنه. دلیل دومش میتونه ترس از درگیری باشه. مثلا اینکه آدما معمولا خشمشون رو بروز نمیدن چون میترسن دعوا بشه. میترسن ناراحتی پیش بیاد، درگیری پیش بیاد. میگن ولش کن، پس من اصلا نمیام بگم که مثلا ناراحتم یا دلخوری دارم. دلیل سوم میتونه عدم اعتماد به نفس فرد باشه. اعتماد به نفس پایینه و فرد از این که به نیازها و احساسات خودش ارزش بده احساس گناه بهش دست میده، بنابراین نمیاد نیازش رو مستقیم ادا کنه. دلیل چهارم میتونه محیط‌های کنترلگر باشه. بودن در این طور محیط‌ها معمولاً باعث میشه فرد تحت فشار قرار بگیره برای اینکه حتماً بیاد مثلا از یک شرایطی اطاعت کنه، از یک قوانینی تبعیت مطلق کنه و حق هیچ گونه مثلا نظر دادن یا اعتراض یا دلخوری رو نداشته یا حتی نداره مثلا تو این شرایط هست. دلیل پنجم فقدان مهارت‌های ارتباطی میتونه باشه. اصلا فرد آموزش لازم در زمینه مهارت‌های ارتباطی سالم بهش داده نشده. اصلا نمیدونه بعد چجوری نیازها و احساساتشو روشن، محترمانه، شفاف بیان کنه. پس چون نمیدونه، نمیتونه که این رو پیاده سازی کنه و ناچار شده گرایش پیدا کنه به سبک‌های ارتباطی ناسالم. حالا بریم سراغ ویژگی‌های این نوع ارتباط. یعنی افراد با این سبک ارتباطی چه ویژگی‌هایی دارن؟ یکیش غر زدن مداومه، چون هی درون خودشون میریزن نمیتونن حرفشون رو بزنن، هی غر میزنن. یکی دیگهش انکار خود در ابتدا و پرخاش در انتهاه. اصلا دلیلی که اسم این نوع ارتباط منفعل تهاجمیه چون فرد اولش منفعل رفتار میکنه، یعنی علائم منفعل رو نشون میده که قبلا راجبش صحبت کردیم، بعد حالا یهو میرسه به اونجا که تهاجمی رفتار میکنه و علائم تهاجمی رو بروز میده. برای همین در ابتدا منفعل، یهو در انتها پرخاشگر و تهاجمی رفتار میکنه. حالا حالت دیگه چیه؟ فرد در مورد عواطفش ناصادقه، یعنی نمیاد راستشو بگه. بهش میگی ناراحتی، میگه نه ناراحت نیستم، خیلی هم خوبم، ولی ناراحته. رفتارش به شما نشون میده که ناراحته. ویژگی دیگه چیه؟ حالت تحقیر کنندگی، طعنه، نیش و کنایه رو دارن. گفتم یک سری از بخشاشون شبیه ارتباط منفعل میشه در ابتدا و یک سری بخشاشون در انتهای اون رفتار میرسه به رفتارهای سبک تهاجمی، که اونجا هم گفتیم تحقیر کنندگی دارن، طعنه میزنن، تخریب میکنن، کنایه میزنن، نیش میزنن. اینجا هم فرد همینه، بهش میگه ناراحتی، میگه نه، ولی میبینی تو حرفاش داره تیکه بارت میکنه. خب تو از کجا میفهمی؟ فهمی آها این ناراحته پس. و هرچی هم بهش میگی انکار میکنه. دیگه چه ویژگی هایی دارن؟ سکوت طولانی یا کنارگیری های زیاد. یعنی شما متوجه میشی این سکوته، این کنارگیریه، ناراحتی پشتشه. کاملا مخاطب اینو احساس میکنه. اصلا اونا میخوان که این حسو شما کنین. همه کار میکنن که اتفاقا شما بفهمی ناراحتن، حتی اگه تو ظاهر نشون ندن. بدقولی یا انجام ناقص کارها. مثلا یه نوع مقاومت غیر مستقیم دارن که اگر انتظاراتی ازشون باشه یا خواسته های دیگران ازشون داشته باشن، خیلی غیر مستقیم مقاومت میکنن. حالا یا کار رو میگه انجام میدم، میبینی انجام نداد، یا مثلا عقب میندازه، دیرتر انجام میده، دیر میره، مثلا میخواد سر جای حاضر بشه، اونجا دیر حاضر میشه. خود این دیر حاضر شدنه نشونه مقاومت یا نشونه اون نارضایتی از اون فضاست. منتها چون نمیتونه حرفاشو بزنه، به نوعی سعی میکنه مثلا اعتراضش رو اینجوری نشون بده، مثلا دیر حاضر بشه، دیر کار رو تحویل بده، اگه مثلا محیط کاری پروژه رو دیر تحویل بده، سهل‌انگاری کنه، اهمال کاری کنه، کارا رو درست انجام نده، و به نوعی به این شکل داره اعتراضش رو نشون میده. ویژگی بعدی قربانی نماییه. فرد به جای بیان احساسات خودش به صورت غیر مستقیم با قربانی نشون دادن خودش میاد ناراحتی خودشو بروز میده. مثلا میگه ای بابا من که اصلا وقت سرخاروندن تو زندگیم ندارم، خوش به حال فلانی که میره سینما. حالا این داره به کی میگه؟ به همسرش. یعنی چی؟ یعنی که ببین من چقدر وقت این زندگیم وقت نمیکنم سرمو بخارم، چقدر دارم اذیت میشم. در حالی که میتونه خب به جاش اینو بگه من یک مقدار اذیتم بابت اینها. حالا دلایل وجود داره دیگه، تو قسمت ریشه ها گفتیم که میتونه محیط انقدر پرخاشگر باشه که آدم اصلا جرئت نمیکنه حرفشو بزنه و ناچار این کارو کنه. ویژگی بعدی بهانه تراشیه. یعنی یه کاری رو انقدر بهونه میاره که انجام نده، یا حتی اگه بدونه برای دیگران مشکل ایجاد میکنه، غیر مستقیم امتناع میکنه از اینکه انجامش بده. فرض کنید فرد توی شرکته، یه کاری بهش محول شده، میدونه اگه اینو انجام نده هم داره مشکل برای تیم ایجاد میکنه، ولی برای اینکه اعتراضش رو نشون بده خیلی غیر مستقیم داره این کارو میکنه، بهونه هایی میاره که مثلا انجامش نده. ویژگی بعدی ابهام و سردرگمی عمدی ایجاد میکنن اینطور افراد. از ایجاد ابهام و گیج کردن دیگران به عنوان وسیله‌ای برای بیان نارضایتی خودشون استفاده میکنن. مثلا فرد یه سوال میکنه، میگه ببین این کارو کردم ناراحت شدی؟ یه جوری جواب میده که اینو گیج کنه که آخر نفهمه چی شد که ناراحت شده. یعنی سعی میگم یه مثلا ناراحت شدی، میگه نه ناراحت نیستم. خب حالت بده؟ نه خوبم. کاملا جوابهای نامشخص و گیج کننده میده، یا اصلا سوالا رو بایپاس میکنه، اصلا جواب نمیده، و در نهایت اینا باعث میشه که خب مخاطبه گیج بشه دیگه، مخاطب به فهم من ناراحتم اذیت بشه، ولی من فعلا گیجش میکنم، بهش نمیگم مشکل چیه، و به نوعی به این شکل دارم آزارش میدم، به این شکل دارم انتقام ازش میگیرم. یه جور انتقام غیر مستقیم این نوع رابطه. اگر تو هم داری چنین کاری رو میکنی، بهتره بدونی یه جور انتقام داری میگیری از آدمه. یه جورایی ما داریم مخاطب رو شکنجه میکنیم دیگه. اگه من ناراحتم باید بگم ناراحتم، وقتی نمیگم ناراحتم نه بذار خودش بفهمه، انقدر بالا پایین بره بیاد تا بفهمه من چرا ناراحتم و چی کار کرده که من ناراحت شدم. و اینها همه علائم عدم بلوغ احساسی توی فرد. حالا مثال بزنیم جملات معروفی که از اینطور افراد میشنویم. مثلا میگه خوبم، نه چیزی نشده. مثلا میگه تو که اصلا غرورت اجازه نمیده مثلا عذرخواهی کنی. داره تیکه میندازه ها، مثلا داره یه قصه رو فرد از یه جای دیگه از یه کس دیگه تو زندگیش تعریف میکنه، این سری میاد میگه آره خب تو که اصلا غرورت اجازه نمیده عذرخواهی کنی. حالا برمیگرده مثلا به هفته پیش دعوایی شده بود، مثلا انتظار وجود داشته که عذرخواهی کنه مخاطب من، نکرده، من دارم این تیکه رو میندازم و انتظارم این بفهمه. ماجرا برمیگرده مثلا به یه هفته در روز پیشی که ما داشتیم. حالا خوب اگه یه هفته در روز پیش باشه، گاهی برمیگرده مثلا به 5 سال پیش. یا مثلا میگه بهت بر نخوره ها، بعد ادامه میده حرفشو. یا مثلا میگه بابا داشتم شوخی میکردم، چقدر بی جنبه ای تو. یه چیزی میگه، طعنه‌شو میزنه، نیش و کنایه‌شو میزنه، ناراحت که شد فرد. آها خب آها داشتم شوخی میکردم، ای بابا چقدر بی جنبه ای. ببینید همه اینا هدف داره. اگر داری این کار رو میکنی و حداقل خودت هم داری گول میزنی، حداقل خودت آگاه باش که من این از عمد دارم میکنم، بدون که داری چی کار میکنی. بعد اگه یهو این ناراحتی تبدیل به دعوای شدید شد، نگو من که کاری نکردم، من فقط یه شوخی کردم، واه چقدر تو بی جنبه ای، عامل دعوا شدی. میدونید بعضی متاسفانه این کارو میکنن، اصلا متوجه نمیشن خودتو با همین شوخی نابجا، با همین حرف نزدن، با همین غیر شفاف حرف زدن ها، داری خشم تو خیلی تلویحی منتقل میکنی، خیلی ریز داری سیخونکتو میزنی. بعد که ناراحتی میشه میگه چرا ناراحت شدی. مثلا میگه ای بابا تو چقدر حساسی، اصلا حرف نمیشه به تو زد. این دارم جملات معروف رو میگم ها. باید شعورت میرسید دیگه، من که نباید همه چیزو بگم. اینا دوباره میتونه همون ملاک ها باشه. فکر کردم خودت میفهمی، توضیح نمیده، همه نقاط رو خالی میذاره، آدم باید خودش بفهمه. حالا که نفهمید باید خودت میفهمیدی، حالا که نفهمیدی همه کار میکنم، انتقام ازت میگیرم، دستکاریت میکنم، به همت میریزم، تا وقتی به هم ریخته میگم ای بابا من فکرم به خودت بفهمی دیگه، یعنی معلوم نبود. هر طور خودت صلاح میدونی، هر طور راحتی، موفق باشی. خیلی وقتا اینو شنیدین، میرید به یک کسی یه چیزی رو میگید، بعد آدمه میفهمید ناراحت شده، نمیگه ناراحت شدم، میگه اوکی هر طور خودت صلاح میدونی، اصلا هر جور صلاحه، اینطوریه، باشه هر طور راحتی. اینا رو ما زیاد متاسفانه میبینیم و میشنویم. یا مهم نیست، من که دیگه عادت دارم. اینا نمودی از قربانی نماییه، یعنی اون بخشی که گفتیم یکی از ویژگی‌های فرد قربانی نماییه، میاد میگه ای بابا من که دیگه عادت دارم. تا پشتش معناش چیه؟ یعنی من خیلی ناراضیم، این اتفاق زیاد تکرار شده، من حالم بد میشه وقتی اینجوری میشه و رضایتی از این اتفاق ندارم، اما ناچاره بگه من که دیگه عادت کردم. نه خوبه، نیازی به کمک ندارم، خودم انجامش میدم. به جای درخواست کمک یا ابراز خستگی میگه نه من خودم انجامش میدم. باز این یه جور قربانی نماییه. اگر نیاز به کمک دارم باید بگم من نیاز به کمک دارم، کمکم کنید. این که من غرورم بر نمیداره برگردم بگم کمک میخوام و بعد خشم میگیرم از فرد مقابلم، که باید خودش میفهمید دیگه، شعورش باید میرسید که من کمک میخوام و همه اینها رو من دارم رقم میزنم، باید بهش آگاه باشم. چرا که نه، تو که همیشه درست میگی. این خودش نمودی از طعنه و تیک پرونیه. کاش بقیه هم مثل من وظیفه شناس بودن، کاش همه مثل من بودن. دوباره این خودش یه مدل تیکه پرونیه. باشه حالا که انقدر برات مهمه. این یعنی چی؟ یعنی من دوست ندارم این کار رو انجام بدم، چون برات مهمه انجامش میدیم، ولی این منت رو سرتو میذارم که من دلم نمیخواست. و خودت باید از این جمله من بفهمی عدم رضایت منو به انجام کاری. خیلی خوبه که بقیه انقدر وقت دارن، مردم چقدر بیکارن. اینا همشون دوباره پیام پشتش اینه که من که همش درگیرم، وقت سرخاروندن ندارم، من وقت نمی کنم به زندگی خودم برسم. پیام پشتش اینه که من دیده بشم، منو ببین که چقدر درگیرم و کمکم بکن کارم کمتر بشه. اما اینو نمیگه، به اون شکل میگه و انتظار داره که مخاطبش خودش بفهمه. و اما مشکل این مدل چیه؟ ممکنه خیلی سوال کنن خب چشه، خیلی هم داریم جواب میگیریم، مشکلش چیه؟ مشکل اینجاست، ایجاد سوء تفاهم و عدم شفافیت در ارتباط ها. یعنی چی؟ یعنی فرد مخاطب نمیفهمه چی کار کرده، نمیفهمه شما ازش چی میخوای، نمیفهمه باید چی کار کنه. خب چه کمکی میتونه بکنه جز ایجاد دعوا و ناراحتی؟ چه فایده‌ای میتونه داشته باشه؟ دوم، تنش های مخفی و نارضایتی های پنهان ایجاد میشه توی رابطه. ناخودآگاه با باعث میشه فرد مقابل شما و حتی خود شما خشم و تنش داشته باشین و آروم آروم رابطه به سمت سردی میره، چون آدما میفهمن تو ناراحتی، تلاش هم میکنن تا یه جایی بتونن تو رو از ناراحتی در بیارن، بفهمن مشکل چی بوده. یه جایی خسته میشن، میگن ای بابا ولش کن، این که همیشه همینه دیگه، دست از تلاشه هم بر میداره. چرا؟ چون اون تلاشه زحمت زیاد و انرژی زیادی ازش میگیره تا بفهمه چی بوده، چی شده، خودش بفهمه، خودش کف دستش رو باید بکنه. سخته دیگه و در نهایت هم دیگه یه جا سرد میشه، یه جا دیگه تلاش نمیکنه. سوم، کاهش اعتماد و صمیمیت در رابطه است. حالا این سردی ها و دوری ها انقدر زیاد میشه، انقدر پیش میاد که آدمه هی داره میبینه هر کار میکنه باز این ناراحته، یه جایی دیگه نمیتونه رو تو حساب کنه، یه جایی دیگه میگه ولش کن، این آدم امن زندگی من نیست، من الان بخوام به یه چیزی بگم 2 دقیقه دیگه باید جواب پس بدم، 2 دقیقه دیگه باید یک عالمه تلاش کنم تازه اگه بفهمم چی شده، پس ولش کن، من نیام مسائلمو به این بگم، چون اگه بگم الان میخواد 1000 تا ناراحتی از توش در بیاد، بعدم نمیفهمم چیه، نمیادم به من بگه، میخواد یه ماه هم از من دلخور باشه، آخر سرم کی اذیت میشه؟ خودم. پس ولش کن اصلا، اعتمادش از دست میره. 4، نرسیدن به خواسته ها و نیازهای واقعی. وقتی همه این اتفاقا میفته بازم مخاطب من منو درک نمی کنه، من دوست دارم تلاش کنه، آره دوست دارم بفهمه من مشکلم چیه، اوکی غرورم بر نمی داره بگم مثلا کمک نیاز داشتم، من ناراحتم یا هر چی، مخاطب منم تلاش میکنه نمیفهمه، آخه اصلا فرض کنیم تلاش هم نمیکنه، نمیفهمه مشکل من چیه، ته تهش کی اذیت میشه؟ من دیگه. حس دیده نشدن، حس شکست خوردن، حس دوست داشتنی نبودن، حس بی اهمیت بودن و حس ناکامی به من دست میده. دست آخر دودش تو چشم من میره. من اگه قراره این کارو بکنم، حداقل به نیازم میخوام برسم. نیاز من این بوده مثلا دیده بشم، درک بشم. خب با این راه خیلی سخت‌تر دیده میشم. همون بهتر که برم بگم من نیاز به این کمک دارم، میتونی لطفاً کمکم کنی؟ حالا یا میتونه یا نمیتونه دیگه. درد این که به من نبگه و من نبشنوم قطعاً خیلی کمتر از اینه که به مرور احساس کنم اصلا دیده نمیشم، اصلا درک نمیشم، اصلا آدما منو نمیفهمن. هیچ که ارزش قائل نیست برا من. 5، ایجاد فضای منفی و ناپایدار در محیط کاری یا خانه است. چه در محیط کارم، چه در محیط خانه، یه سردی، یه کاهش انگیزه، یه نارضایتی بالا میره، فضا مسموم میشه. اصلا آدم ها سختشونه بخوان با تو در ارتباط باشن. و این سختیه باعث میشه که در نهایت فضا منفی میشه. 6، خودخوری و اثرات منفی بر سلامت روان. مادامی که شما داری این ناراحتی ها، این احساسات، این تجربه ها، این رنج ها، این وقایع رو درون خودت میریزی و درونی میکنی همه رو و همش منتظری از بیرون یکی بیاد تو رو بفهمه، چیزی جز استرس، استراب و افسردگی برای تو نداره و به روان تو اول از همه آسیب میخوره. 7، کاهش رشد و توسعه فردی. به جای مواجه شدن با مسئله، به جای درگیر شدن و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و چالش هامون، به جای ایجاد راه حل و تلاش کردن برای رسیدن به راه حل، به جای اینکه من از مشکلاتم بتونم یاد بگیرم، اونا رو پنهان میکنم، انکار میکنم و خیلی غیر مستقیم سعی میکنم براش راه حل پیدا کنم. حالا نحوه مواجهه آدم ها با چنین فردی چی میتونه باشه؟ اگر تو به کسی برخوردی که سبک ارتباط منفعل تهاجمی رو درونش دیدی، میتونی به این روش ها کمک کنی. اول اینکه میتونیم ازش بپرسیم در مورد احساس یا نیاز خودت برا من بگو. الان چه احساسی داری؟ کمکش کنیم. الان چه احساسی داری؟ دلت چی میخواد؟ ببین میفهمم از من ناراحتی یا سعی داری به من چی بگی؟ میخوای در مورد مسئله یا مشکل صحبت کنیم؟ مثلا میتونیم حتی بگیم منظورت از این حرفی که الان زدی چی بود؟ میتونیم بگیم فکر نکنم دلت بخواد اینطوری مشکلمون رو حل کنیم. مثلا فرد داره یه تیکه میندازه به ما، من میفهمم که این پشتش یه ناراحتی داره، به هر دلیل منطقی یا غیر منطقی از دید من نمیتونه بگه. میتونم بشین و بگم ببین من این تیکه رو متوجه شدم، از من ناراحتی داری، قطعا تو دلت نمیخواد اینطوری مشکلمون رو حل کنیم، چون خیلی حس بدی هم به من هم به خودت میده، چیزی رو هم حل نمیکنه، میخوای صحبت کنیم در موردش. میتونیم حتی با همدلی خیلی دوستانه کمک کنیم یه فضایی ایجاد بشه، بتونه نیازشو بگه، بتونه احساساتشو بگه. اما اگه تو این مرحله میخوایم قدم بذاریم، اول باید مطمئن باشیم که من خودم خشم ندارم. یعنی من میگم بیا به من بگو مشکلتو، بعد تا میگه بهش حمله نکنم. میگم ببین ناراحتی، دوست داری در مورد ناراحتیت صحبت کنی؟ اون بنده خدا حالا برفرضم بیاد صحبت کنه. تا صحبت کرد من شروع نکنم دوباره تخریبش کردن، شروع نکنم دوباره سرزنشش کردن، من متهمش نکنم. من اگه قراره اون بیاد مشکلاتش رو جرأت کنه بگه، من هم بتونم فضا بهش بدم. یه تجربه‌ای که ببین احساساتتو گفتی شنیده میشه، من درکت میکنم. نه اینکه دوباره من یک حالا لگدی بهش بزنم اون دوباره بره تو لاک خودش و دفعه بعد دوباره نیاد بگه. یعنی یه تجربه بدتری هم بهش بدم. پس توی این مرحله اگر قراره من شنونده باشم و فضا ایجاد کنم، حتما مطمئن شو که خشم درون خودت نیست. اگر داری وایسا خشم خودت حل بشه، آروم بشه، بعد شروع کن کمک کن. حالا اگر تو چنین فردی هستی که سبک ارتباط منفعل تهاجمی داری، چطور میتونی به خودت کمک کنی؟ اول بیان احساسات و نیازهای خودت با شفافیت و صراحت. دوم شناخت و شفاف کردن اون چیزایی که آزارت میده. من اول باید بدونم خودم از چی ناراحت میشم. وقتی خودت هنوز نمیدونی مشکل چیه، وقتی خودت هنوز درست نمیفهمی من چی میخوام و یهو توی رابطه ناراحت میشی، آدمه رو گیج میکنی، اونم نمیفهمه تو چی میخوای. سوم هدف از این همه ارتباطات ما آرامش و حس خوبه. اگه هدف حفظ آرامشه، اگه هدف حس خوبه، من به خاطر خودمم شده درک کنم این هدفو که من قرار آرامش داشته باشم، من قرار حالم خوب باشه. پس این روش به من کمک نمیکنه برای حال خوب خودمم شده بگردم راه حل سالمش رو پیدا کنم. چهارم وقفه دادنه. چنانچه اتفاقی میفته یکم صبر کنید قبل از اینکه تیکه بندازی، قبل از اینکه برسه به اونجاها که این سبک ارتباطی فعال بشه و تو بری توی اون فضا رفتاری کنی، یکم تأمل کن. همون راهکارهایی که در مورد ارتباط تهاجمی دادیم میتونه اینجا کمک کننده باشه. چنانچه آزرده شدی، خشمی بهت دست داد، یکم وقفه بده، بذار که جا بیفته، پخته تر و با تسلط بیشتری بتونی نسبت به اون اتفاق آنالیز کنی، تحلیل کنی و بعد بری واکنش بدی. پنجم، همه چیزو به خودت نگیر. همه اتفاقاتی که میفته لزوماً مشکل من نیستم. یکی ناراحته، اصلا اعصابش به هم ریخته است، امروز داره غر میزنه، من به خودم نگیرم بهم بر بخوره، منم برم تو قیافه. یکی مثلا به من کمک نمیکنه، من انتظار داشتم به من کمک کنه، به خودم نگیرم که این دلش نمیخواست به من کمک کنه ها، این عمدن این کارو کرد منو بچزونه ها، این خواست به من کژدهنی کنه ها، این خواست منو نادیده بگیره ها. نه، به خودت نگیر. شاید اون تو دنیای خودش واقعا نفهمیده مشکل تو چی بوده، واقعا نفهمیده نیاز تو چی بوده، اصلا فرض کن خنگ بوده، نتونسته تشخیص بده یا هر چیزی. به خودت نگیر و میتونی خیلی راحت بیان کنی اون چیزی که میخوای. ششم، سعی نکن خودت به تنهایی مسئله رو حل کنی، بریزی تو خودت و قضیه رو از این که هستن بدتر کنی. هفتم، شناخت و ساخت خط قرمز توی زندگی. خط قرمز خودتو پیدا کن و اونو پایه‌گذاری کن. توی اپیزودهای 8 و 9 و 10 درخت کلام در مورد خط قرمزها صحبت کردیم، میتونی اونا رو گوش بدی و ازشون استفاده کنی. هشتم، خودآگاهی. من بدونم دارم از چه سبک ارتباطی استفاده می کنم و بهش آگاه باشم. حتی اگر کار اشتباهی رو من می کنم ولی بهش آگاه باشم، خیلی بهتره که اصلا ندونم دارم چی کار می کنم. اون خیلی نگران کننده تره، چون وقتی بدونم دارم کاری می کنم و این کاره میتونه بهتر بشه، خیلی جلوترم و قطعا یه قدم دیگه برمیدارم برای بهتر شدن و قدم بعدی برای حلش. اما وقتی ندونم خیلی خطرناکتر میشه. پس خودآگاهی من و پذیرش من و صداقت من با خودم نسبت به اینکه آیا من واقعا اینطوری هستم، اگر هستم اشکال نداره، حالا برای ارتقای اون تلاش میکنم. نهم، عصبانی بودن اشکالی نداره. به خودت حق بده که خشم رو تجربه کنی، چون از تجربه خشم میترسی، چون از ناراحتی و دعوا میترسی، چون از دلخور شدن آدم ها میترسی، جرأت نمی‌کنی خشمگین بشی. همون دوز خفیف خشمی که همون اول میتونستی بروز بدی و نمیدی، همون دوز ناراحتی کمی که همون اول به عنوان اعتراض میتونستی بگی و نمیگی، بعد که شد یه کوه منفجر شد، دیگه از دست تو و از دست همه خارج میشه. همون دعوا و درگیری و ناراحتی که اولش نگران بودی ایجاد بشه و برای اینکه اون ایجاد نشه این همه سکوت کردی، حالا میبینی تمام اون رابطه ها رو داغون کرد و اتفاقا ده ها برابر بدترش اتفاق افتاد. پس از همون اول اگر میبینی از چیزی دلخوری، خیلی شفاف و با صراحت مطرحش کن. 10 تمرین صحبت از درونیات. یاد بگیر که کم کم تمرین کنی آنچه که درونته رو ازش حرف بزنی. اگر میبینی جلو آدم ها سختته، حتی بنویس. روی کاغذ بنویس من الان احساس خشم دارم، عصبانیم به خاطر اینکه به من این حرف زده شد، دوست داشتم اینجوری نمیبود، اینجوری میبود. هر چی که دلت میخواد و بنویس. کم کم این تمرین زمینه ی این میشه که شما بتونی به دیگران هم همینا رو آروم آروم بگی و بعد منتقل کنی. من ناراحتم. حالا توی رابطه قاطعانه، سبک ارتباطی قاطعانه که آخرین سبک هست، تمام اینها رو توضیح میدیم و اتفاقا راهکار 11 شناخت و تمرین رابطه قاطعانه است. این پادکست رو با جمله منتسب به هریسون فورمان، روزنامه‌نگار آمریکایی، به پایان میبریم که میگه حرف‌هایی که گفته نمی‌شوند از بین نمی‌روند، بلکه درون ما می‌مانند و راهی برای نیش زدن به روابط پیدا می‌کنند. مراقب خودتون باشین، براتون حس خوب و نور رو در هر لحظه زندگی آرزو می‌کنم. تو کلامت هستی و دیگری.